الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد شبیری، 10/2/90.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر الزمین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در مورد کلام مرحوم آخوند در مورد اخبار علاجیه صحبت میکرد. مرحوم آخوند روایات رو چند دسته کرده بودند: اخبار تخییر مطلق، اخبار توقف مطلق، اخبار احتیاط، اخبار ترجیح. ما حالا در مورد این اخبار اولا صحبت میکنیم که آیا همچی اخباری داریم، یک. ثانیاً آیا مطلق هستند این اخبار یا مطلق نیستند. مرحله سوم این که اگر تعارض بین این اخبار و اخبار دسته های دیگه وجود داشت، چگونه تعارض بین این دسته ها رو حل کنیم. البته در مورد اخبار ترجیح یه بحث خاصی هم وجود داره که تعارضی که در بین خود این اخبار ترجیح وجود داره چجوری حل کنیم که اونو مستقلا بحث میکنیم. ولی فعلا به طور کلی میخوایم بحث کنیم در مورد تعارض بین این دسته ها، منهای تعارض داخلی هر دسته. در مورد اخبار تخییر که اولین دسته بود، عرض کردیم که ما هیچ خبری که واجد شرایط حجیت باشه دال بر تخییر در مسئله اصولی بهش برخورد نکرد. روایاتی که در مسئله هست یا از جهت سند یا از جهت دلالت و یا لااقل از جهت اطلاقش مناقشه داشت. اینجا فقط من به یه از روایت هایی که بود، روایت حارث بن مغیره رو فقط یک اشاره بکنم. سایر روایات رو بحثاش شده. این هم فقط تیتروار بحثایی که در مورد این خبر هست عرض میکنم، به دلیل ضعف سندی وارد تفصیل بحثش نمیشه. خب، خبر حارث بن مغیره یک بحث در موردش بحث سندشه که ما گفتیم که این خبرش سندش ضعیف است و از راههایی مثل جبر ضعف سند و اینها نمیشه سند رو تفصیل. نکته دوم این که اساساً این خبر مربوط به اخبار علاجیه هست یا نیست. چون مفروض این نیست که دو تا خبر وجود داره. میگه از سمعت من اصحاب کل حدیث و کلهم ثقه. کلمه الحدیث وارد شده. آیا این ناظر به اخبار علاجیه هست یا نیست؟ مرحوم آغازی ها، مرحوم آقای خویی میگن این ناظر به اصل حجیت خبر ثقه است، نه به اخبار علاجیه. مرحوم آقای روحانی با بیاناتی میخوان میگن نه بچونم، این مربوط به اخبار علاجیه است و تقریباتی ذکر میکنن. خب اینم یه مرحله بحث باید بحث کرد که در مورد اخبار علاجیه اصلا هست که نیست. نکته سوم این که اساسا از این مرحله گذشتیم، آیا مفاد این حدیث دقیقا میشه مثل مفاد صحیحه سماعه صحابه فی سعتن حتی یلغا، از هر دو جهت، هم در این که صحابه فی سعتن درش وجود داره هم حتی یلغا. عرض کنم خدمت زیجود شما عرض کنم در مورد خواهش بود در مورد صحیحه سماعه، ما این مطلب رو عرض کردیم که اولا روشن نیست که ناظر به تخییر در مسئله اصولیه باشه، تعبیر فماوستان علیک هست، احتمالات دیگهی وجود دارد و بعضی احتمالاتش اینجا نمیاد، مثل اون احتمالی که مراد از سعه، یعنی اینکه لازم نیست فحص کنید و تحقیق کنید امثالی اینا، اون بعیده تو این روایت بیاد، ولی سایر احتمالاتی که تو اون روایت در مورد سعه ذکر کردیم در مورد این روایت هم میاد، این که الزاماً مراد تخییر در مسئله اصولیه باشه این درش نیست. نکته دوم این که مقیا هست و حتی تر القائم، یعنی امام علیه السلام، و در عصر غیبت این مطلب نمیاد، که خب اونجا هم یه انگلت و قلتایی هست که آیا حتی حتما باید ما بعدش ممکن باشه یا در امور غیر ممکنه و غیر مترقبه هم میاد، که تو کلام مرحوم شیخ در درر هم مطرح شده، همون انقلت و قلتایی که اونجا میاد که ولو به حسب اصل وضع لغت اختصاص حتی اختصاص به امور ممکنه یا مترقب الحصول نداشته باشه، استعمالات عرفیش این هست که در موارد مترقب الحصول ذکر میشه، اقل اطلاق قضیه اقتضا میکنه در این جور موارد به کار برده بشه، در موارد خاصی احیانا با قرینه ممکنه حتی یل جل جمل و فی سم الخیاط هم تعبیر بشه، ولی اونا موارد نادری هست که در خلاف استعمالات متعارف این روایت هست.
نه باشه، در این قبل از حتی ممتنه،
نه بحثن این هست که زمانی که مترقب الحصول هم نباشه این به کار برده میشه، معنیش اینه که اینجا چون غایت مترقب الحصول نیست، غایت مترقب الحصول نیست، معنیش اینه که همیشه باید این کار انجام بگیر بشه، چون مثلا مگر اینکه زمانی که اگر حضرت تشریف بیارن خودشون امثال این علیه تقدیر این انگلت و قلتا و این بحثات این زمینه هست. خب نمیخوام خیلی وارد بحثاش بشم، عمده اینه که این روایت ضعف سندی داره و از این جهات هم خیلی روشن نیست، اصلا دلالتش به این که تخییر در مسئله اصولی رو بخواد برسن. خب همونو، بله همون، من اوناش نمیخوام وارد اون بحثش بشم، سر همین جهتی که اون این نکته کلهم سره، این بحث کلام های روحانی مراجعه کنید، کلام های سعد مراجعه کنید، اینو بحثش هست، من دیگه فقط تیزوار اون بحث رو خواستم عنوان کنم، دیگه وارد تفصیلش نمیخوام بشم. خب پس این روایت هم بگذاریم کنار. یه سری دیگه روایاتی که مرحوم آخوند مطرح میکنند روایاتی هست که داله بر توقف هست، میگن داله بر توقف هست مطلقا. اینجا اولا روایات داله بر توقف داریم یا نداریم؟ به نظر میرسه بله روایات داله بر توقف داریم که از جهت سندی هم معتبر باشه، ما قبلا بحثشو کردیم، لااقل مکاتبه محمد داوود ابن فرقد فارسی که تعبیر این بود ما علمتم انه قولنا فلزمو و ما لم تعلمو فردوه علینا، تعبیر این بود ظاهرا مکاتبه داوود ابن فرقد فارسی که همون مضمونش هم در مسائل محمد ابن علی ابن عیسی وارد شده بود که میگفتیم سند محمد ابن علی ابن عیسی معتبر نیست، ولی مکاتبه داوود ابن فرقد فارسی رو سندش رو تفکیک کردیم. خب موثقه صحیحه سماعه هم به احتمال زیاد همینجوره، صحیحه سماعه صحیح سم، همون صحیح سمایی که خوندیم، صحابه فی ساعت حتی یلقا، هم احتمالا مراد همین هست که از ناحیه دو خبر زیغی برش. حالا یه نکته قبلا عرض بکنم، این مراد از توقف چیست؟ یه موقعی هست میگیم مراد از توقف این هست که شما هیچ کنون فتوایی در مسئله ندید. خب حالا عملا چی کار بکنیم؟ عملا احتیاط کنیم یا به مرجع فوقانی مراجعه کنید؟ کدوم یک از اینها؟ اگر مراد این باشه که عملا احتیاط کنید، این یک تعبیر، این که عملا احتیاط کنید، خب این مفاد با مثلا صحیحه سماعه ازش استفاده نمیشه. صحیحه سماعه مصرح هست که شما اینجا مخیر هستید، اینجوریه که لازم باشه احتیاط بکنید امثال اینا. ولی اگر مراد مراجعه به عام فوقانی باشه، اون منافات و صحیح سماعه نداره، چون گفتیم یک از معانی در صحیح سماعه این هست که فوافی ساعتن، یعنی این دوتا حدیثی که یکیش امر میکنه به شیعی یکیش نهی میکنه، برای شما زیغ خاصی نمیاره. این روایت دال بر سعه حیثی میکنه، این احتمال در روایت میرفت که به سعه حیثی دلالت کنه نه به سعه مطلق. اگر سعه حیثی باشه، سعه حیثی البته منافات با مراجعه به اون عام فوقانی نداره و امثال اینا. اگر در جایی که قرار باشه انسان احتیاط هم بکنه، سعه حیثی ذکر کردن، حالا این شما نگید که سعه حیثی با احتیاط هم منافات نداره. شما چرا میگید احتیاط با چیز سازگار نیست؟ پاسخ مطلب این هست که اگر قرار باشه حکم مسئله احتیاط باشه، ذکر سعه حیثی لغوه. چه فایده داره سعه حیثی اگر قراره که احتیاط بشه؟ این سعه حیثی چه فایده؟ به خلاف این که ما اگر گفتیم مراجعه به اصل فوقانی میکنیم، مرجع فوقانی میکنیم، اون مرجع فوقانی ممکنه احتیاط باشه، ممکنه براءت باشه، ممکنه اصل الزامی باشه، اصل مبیح باشه، این لغو نیست. این عبارت این هست که این دوتا خبر تنجیز بر شما نمیاره. اگه قرار باشه این دوتا خبر تنجیز نیاره ولی احتیاط تنجیز بیاره، لغوه. همیشه فرض اینه که احتیاط تنجیز میاره، ولی این دوتا خبر تنجیز نیارن. گاهی اوقات یه چیز دیگه ای تنجیز بیاره، حالا اون اصل فوقانی که گاهگاهی باشه، که همون احتیاط هم که اصل فوقانی هست، ممکن گاهی اوقات تنجیز بیاره، اون منافات نداره. ولی این که دائما بخواد تنجیز در مسئله باشه، ذکر به اصطلاح سعه حیثی اینجا لغو هست و هیچ خاصیت عملی برش بار نمیشه. پس بنابراین نه، تو خصوص دوران هم بین محضوره اینم که اونجا برحال باید انسان به قاعده تأخیر بشه. بحث در اینی که توقف اگر به معنای این باشه، اگر ممکن باشه شما احتیاط کنید، اگر ممکن نیست به غیر احتیاط مثلا. یعنی بحث در این هست که در جایی که احتیاط امکان پذیر باشه، اگر قرار باشه انسان به احتیاط مراجعه کنه، این به اصطلاح یک نوع لغویتی پیش میاد در سعه حیثی که از روایت سماع استفاده میشه. قرار شد اونها را گفتم دوست بگیر
اولیه
ما هیچ کدوم از اینها رو دلالتش رو در غیر الزامیت نپذیرفتیم. مشکل ما این نبود که تخییر عملی هست یا غیر عملی. اون روایتی که فقط بحث عمل مطرح بود همین روایت سماعه بود. غیر سماعه همه مشکلات ما از جهات دیگه بود. از جهت این بود که مربوط به الزامیات نبود، مربوط نمیدونم دوران بین محضوره این بود، مشکلات دیگه ای داشت. خصوص فقط صحیح سماعه بود که این احتمال این که تخییرش تخییر در مقام در الزامیات باشه و امثال اینها. خب این پس بنابراین به نظر میرسه که ما ادله توقف داریم، یعنی عرض من این هست که ما ادله توقف اینجا وجود داره. حالا یکی اون روایت مکاتبه داوود ابن فرقد فارسی هست، روایت سماعه منابر احتمالی هست و که اون هم در واقع به این معنا که داله بر توقف و توقف یعنی این که این خبرین بر شما حکم جدیدی ایجاد نمی کنن، تنجیزی ایجاد نمی کنن. مقبوله عمر ابن حنزله بعد از ترجیح داله بر توقفه، آخرین قطعه اشه. نه اون ربطی به این بحث نداره، اون این هست که روایتی که اجماعی هست اون رو عکس کنیم، اون یکی روایتی بذارید کنار. شبهات رو رها کنه، تو عمل نکن، اون بحث توقف نیست، بحث این که حلال بیان رو بگیر، حرام بیان هم کنار بگذار، شبهات هم کنار بگذار، اون حکمش رو به خدا واگذار کن، غیر از بحث چیز عملیه. اون قطعه هم یعنی در مقام عمل اون هم میگفت به شبهات عمل نکن، شبهات رو معتبر نمی کنه. عمده تو اون مقبوله عمر ابن حنزله هم آخرین قطعهش هست که اون ترجیح مطلق نیست، اون توقف بعد از نبودن مرجح هست. پس ما دلیل از توقف مطلقا داریم، ولی خب ما اینو قبلا یه اشاره بهش کردیم که آیا بین ما دلیل از توقف و تخییر آیا قابل جمع هست یا قابل جمع نیست. یه سری روایاتی هست میگه که شما باید توقف کنید، یه سری روایاتی هست میگه تخییر، این دو تا رو میشه جمع کرد یا نمیشه. من اشاره اجمالی کردم ولی بحث تفصیلیش حالا میخوایم مطرح کنیم. مرحوم ها شیخ اینجا در درر بین ادله توقف، ما که حالا از تخییر قائل نشدیم، بحث سر این هست که اگر ادله تخییر قائل شدیم آیا بین ادله تخییر و ادله توقف میشه جمع کرد یا نمیشه جمع کرد. یه مرادش این هست که یعنی در واقع توقف معناش این هست که شما بر طبق این دو روایت عمل نکنید. بگیم حالا عرض میکنم اجازه بده. یه موقعی هست ما روایات توقف رو به معنای این میگیریم که مرحوم شیخ اینجوری میخوان روایت توقف رو معنا کنن، میگن روایت توقف میگه که شما واقع رو با مناسبات ظنیه روشن نکنید، یعنی حق ندارید به وسیله ظنون خودتون حکم واقعی رو کشف. خب یعنی این، اما این که در مقام عمل چه بکنید یا چه نکنید به اون کاری نداره،
این همون فتوا نده هست.
یعنی در واقع فتوا به عنوان حکم واقعی بر طبق احد الخبرین به عنوان حکم به وسیله ظنون واقع رو کشف نکنید، و این منافات با این نداره که منافات با این نداره که شما شارع حجت قرار داده باشه احد الخبرین رو به عنوان هر کدوم اختیار کردید بتوانید بسته به او عمل کنید. محصل این اخبار این هست که شما نباید به وسیله ظن خودتون احد الخبرین رو ترجیح بدید یا واقع رو، حالا احد الخبرین نه، از غیر احد الخبرین، واقع رو اگر به وسیله ظنتون واقع رو در از میان دوتا خبر یا از خارج بخواید تشخیص بدید این درست نیست. خب این منافات نداره که حکم ظاهری تخییر در مسئله اصولی باشه، این با اون منافاتی نداره. بعد می فهمند ولو قلت که نه اخبار توقف اهم از این مطالب رو میگه، هم توقف در افطار رو میده، هم میگه که هیچ کدوم نباید حجت بدانید، یعنی کشف ظنی به وسیله مناسبات ظنیه یکی از خبرین رو حجت نباید بدانید، به وسیله در مقام عمل هم نباید بر طبق یکی از اینها عمل کنید، ولو به جهت اینکه شارع او رو حجت قرار داده. اینا هیچ کدوم از اینها رو، همه اینها رو نهی میکنه، اطلاق داره و ما اطلاقش رو مقید میکنیم به ادله تفکیر. اخبار توقف ظاهر بدویش این هست که از هر جهت توقف باید کرد، هم به وسیله ظن نباید واقع رو تعیین کرد، هم یکی از دو خبر حجت تخییریه نیست، هم در مقام مثلا عمل سیه عملی نداریم، هیچی که از اینها نیست. خب اخبار تخییر میگه نه، اخبار تخییر میگه هر کدوم انتخاب کردی اون حجت بالفعل برای شما میشه، اون خاص هست، این مفادش مطلق هست، این تغییر میشه به وسیله اخبار تغییر. نه بحث نقل نیست، بحث در مقام عمل و خارجیت. خب این فرمایش مرحوم شیخ، ولی به نظر میرسه که این فرمایش ناتمام. حضوری این که اون کسی که میاد سوال میکنه از اینکه دو تا خبر متعارض دارم چه کنم، فرد ظاهر سوالش سوال از تکلیف عملی خودشه، البته اونم جزء سوالش هست، یعنی حتی اگر هم با ظنون میخواد یکی از دو خبر رو مفادش رو تعیین کنه، برای اینکه در عمل بر طبق او عمل کنه، یعنی نهایتاً او میخواد بدانه که چه باید بکند عملا. سوال این هست، اگر اخبار توقف صرفاً بخواد بگه که شما با ظنونت بر عمل نکن، تعیین نکن، خب پس چیکار بکنم؟ عملا سوال اصلی سائل رو که در مقام عمل چه کنید رو اون پاسخ نداده. اینجا اگر قرار بود شارع یک اصل شرعی جعل کرده باشه که تکلیف عملش مکلف رو روشن میکنه، اون تکلیف شارع باید بیان کرده بود. به تعبیر مرحوم، حالا شبیه این تو کلام مرحوم آقای صدر هم هست، اطلاق مقامی دلیل اقتضا میکنه که هیچ گونه اصل شرعی خاصی در اینجا وجود نداشته باشه و مرجع یا اون اصلی باشه که لولا ورود این خبرین مرجعیت داشت. اگر شارع تخییر جعل کرده باشه، حالا تخییر به معنای تخییر در مسئله اصولیه، تخییر به عنوان حکم ظاهر، هر چی میخواد باشه اونش خیلی مهم نیست، اگر شارع در اینجا یه حکم خاصی جعل کرده باشه به خاطر ورود دو تا خبر، و باید تعیین کنه دیگه، باید بگه آقا شما مخیرید در مقام عمل، مخیرید باید، یا در مقام عمل مخیرید هر کدوم خواستید عقد کنید عقد کنید. این که شارع گفته که شما ردوه الینا، معنیش اینه که این دو تا خبر رو که لم یکن فرض کنید، و معنیش اینه که شما در مقام عمل مخیر نیستید، یک وظیفه جدیده بر شما ایجاد نمیشه. به تعبیر شیخ ایشون تعبیر میکنه اطلاق مقامی این دلیل اقتضا می کند که تکلیف شما بعد از ورود خبرین با تکلیف شما قبل از ورود خبرین یکی بشه. من حالا توضیحی که میخوام بدم این اطلاق مقامی که میخوایم بگیم، اطلاق مقامی نفس این دلیله. اطلاق مقامی به دو معنا به کار می بردیم، یکی اطلاق مقامی مجموع ادله، یکی اطلاق مقامی نفس ادله که ظهور خود همین دلیل هست. اطلاق مقامی نفس دلیل این هست که فرض کنید که حالا شما میاد سوال میکنید که حسن آقا آدم خوبی هست یا آدم خوبی نیست، طرف میاد جواب میگه چه داداش خوبی داره، چه داداش خوبی داره. خب خود حسن آقا چی شد؟ این داداش خوبی داره خیلی وقتا در این مقام هست که نمیخواد صریحا بگه حسن آقا خودش آدم خوبی نیست، ولی میگه که اون حکمی که در مورد داداشش هست در مورد خودش نیست. تو چرا کنه؟ این یک گونه بیان هست که با سکوت خوب نبودن اون رو میخواد بیان کنه، نمیخوادم تصریح کنه، با لفظ صریح بگه که او رو میاد میگه آقا از زید میتونم تقلید کنم یا شما از عمر تقلید کن، شما از عمر. نمیخواد صریحا بگه از زید تقلید نکن، در مقام بیان اون مسئله هست، ولی با سکوت خودش یه مطلبی رو میخواد افهام کنه، با سکوت. این در واقع افهام مطلب هست، مطلبی که مورد سوال سائله، ولی با سکوت میخواد افهام کنه نه با لفظ. اینجا اطلاق مقامی که میخواییم بگیم یعنی این سائل سوال کرده بود ما در مقام عمل چه کنیم؟ امام علیه السلام میگه توقف کن. توقف کن یعنی چی؟ یعنی آمدن این خبر وضعیتشون تو رو عوض نمی کنه. اگه این خبر نبود چی کار میکردی؟ همون کار رو الان بکن. این در واقع تکلیف عملی رو روشن میکنه که این معناش این هست که یک تخییر ظاهری وجود نداره. حالا چه تخییر ظاهری عملی چه تخییر ظاهری به معنی حجیت، هر کدوم باشه با اونها منافات داره. و اینکه برای ما شیخ میفرماید که ادله توقف مفادهای مختلف داره، تغییرش میکنیم، با تغییر فرد ظاهری که سؤال سائل به اون ناظر هست رو شما دارید خارج میکنید. معنای مطلب این است که سوال کرده در مقام عمل چه کنم، سوالش پاسخ نداده، یه چیز دیگه ای رو که اون خودش موضوعیت نداره مگر به جهت اینکه مقدمه است برای اینکه عمل چه کنم، اون رو پاسخ داده. اینی که به نظر میرسه که اخبار توقف و اخبار تأخیر قابل جمع نیستن. اخبار توقف نافی تأخیر هست به هر معنای تأخیر رو معنا کنیم. این خیلی مهم نیست که تأخیر رو تأخیر عملی بگیریم یا تأخیر اصولی، مگر تأخیر رو به اون معنای تأخیر حیثی بگیریم، با اون منافات نداره. تأخیر حیثی یعنی اینکه حکم همون به اصطلاح احکام اولیه که وجود داره همونه، اگه او باشه این با اخبار توقف میسازه. ولی اگر ما اخبار تأخیر رو مفاد جدیدی براش قائل باشیم، به نظر میرسه که با اخبار توقف نشه اینها رو جمع کرد. حالا بفرمایید اسمش مفهوم لقب بگذارید. مفهوم لقب در همه جا ساکتیز نیست، بعضی جاها به خاطر اطلاق مقامی لقب مفهوم پیدا میکنه. مفهوم لقب مفهوم پیدا میکنه یعنی این دیگه، اطلاق مقامی یعنی این، در جایی که باید مطلبی بیان بشه. وقتی مطلب بیان نمیشه چیز، یه به تناسب بگم بند خدای زمان مرحوم آقای حکیم اعتراض داشت به مرحوم آقای حکیم که چرا شما در مسائل انقلابی دخالت نمی کنید امثال اینها. یه بازاری اومده بود خیلی با شروع شر به ایشون گفت آقا شما چرا دخالت نمی کنید ایشون که. ایشون گفته بود که آقا شما فارسی شکسته به کسته هم حرف می زده آقای حکیم، مفاتیح زیر بغل حرم، مفاتیح معروف به آقای حکیم، مفاتیح زیر بغل حرم، یعنی به شما چه رفتی داره اینا، شما دخالت در این امور نکنید، ما خودمون میدونیم چیکار بکنیم. گاهی اوقات سوال سائل با اون صریحا نمیخوان جواب بدن، نمیخوان، چون پاسخ صریح گاهی اوقات یک نوع بیادبی تلقی میشه امثال اینها، به اصطلاح به کنایه و به چیز امثال اینها، اینم یه نوع جواب دادنه. ممکنه گل کنایت ابلغ من از تصریف گاهی باید از اینه، یعنی اینجور خون سوال کرد که شما چرا اقدام نمی کنید، ایشون به جای این که بگید به شما چه رفتی داره گفت شما به کار خودتون بپردازید. این در واقع پاسخ اینه که به شما ارتباط نداره. بله حالا این قرار زن اینه که اینجور جمله بندی ها یک جمله بندی های متعارف هست. گاهی اوقات به جای این که صریحاً مطلب رو بیان کنن سکوت میکنن، سکوتی که مفهم معنا هست، اطلاق مقامه یعنی این سکوتی که مفهم اون قضیه هم هست، ولی مفهمی که طرف خب یک نوع شیوه بیانیه دیگه، شیوه بیان گاهی اوقات با سکوت مطلب رو افهام میکنن، سکوتی که خیلی وقتها افهامش حتی نمیخوام بگم که این افهامش از جهت قوه افهام ضعیف‌تر هم هست، گاهی اوقات قدرت افهامش هم قوی‌تر از قدرت افهام لفظه، ولی بحث اینه که این یه شیوه افهامه. اطلاق مقامی یعنی افهام سکوتی، افهام به با تعبیر سکوت نه با الفاظ. خب فیرجعه خب اون طبیعتاً این معنیش اینه که حکم واقعی رو اینجا دیگه ما نمیتوانیم توقف رو به معنای اون اینجا حکم رو بیان کرده. ببینید بحث سر اینه که اگر صرفاً توقف رو میگفت داله بر این بود، جایی که کنارش او رو ذکر سکوت داله بر این توجه ها این که گفتید بذارید توضیح بدم. ما نمیخواییم بگیم نفس این که گفته توقف کن این داله بر این هست که تخییر رو شارع جل نکرده. بحث اینه که اگر شارع علاوه بر توقف در مقام افتا حکمی هم جل کرده اون وقت بیان میکرد سکوت نمیکرد، ولی اگر در یه جایی هم گفته توقف کن در افتا هم حکم عملیش رو هم بیان کرده گفته تخییر هم هست، اینا با هم دیگه منافاتی ندارن. اینی که دال بر این بود که تخییر عملی وجود نداره به خاطر سکوت از ذکر تخییر عملی بود، بنابراین روایت سماعه جزء اخبار توقف شمرده نمی شود با این معنایی که کردیم. روایت سماعه ولو از جهت عملی از جهت فتوایی میگه توقف کن، ولی از جهت عملی حکم رو تخییر دانستن. هر جور تخییر رو معنا بکنی، هر جور تخییر رو معنا بکنی، مگر حالا تخییر رو فوافی ساعتن رو سعی حیثی بگیریم که سعی حیثی معناش اینه که حکم جدیدی رو نمیخواد جعل کنه، و الا اگر سعی رو فهو فی ساعتن رو تخییر عملی بدانیم یا تخییر در حجیت بدانیم، هر دوی اینها به معنی توقف نیست، این حکم عملی رو بیان کرده. بنابراین این که ما میگیم اخبار توقف تخییر رو نفی میکنه نه صحیح فماه، اخبار دیگه‌ای که این تصریح درش نیست اونها هست که تخییر رو نفی میکنه. پس بنابراین به نظر میرسه بین اخبار تخییر و توقف جمع عرفی وجود نداره. این که بخواییم مثلا تخییر رو حمل کنیم بر استحباب، انسان توقف رو حمله بر استحباب کنیم، بگیم که مستحب به انسان توقف کنه، اما مستحب توقف کنه یعنی این که لازم نیست توقف رو اون وقت معنی احتیاط بگیریم، یعنی اینکه میتونید شما هر کدوم رو بر خودتون حجت قرار بدید ولی بهتر توقف کنید و یعنی احتیاط کنید. اینا عرفی نیست، اینا جمع های عرفی نیست که ما هم کنیم اخبار توقف رو بر استحباب توقف و امثال اینا. ظاهرش اینه که در مقام نفی اعتبار دادن حکمهای دیگه است و اینکه و اخبار توقف هم اینقدر ظهور نداره که در مقام اینکه احتیاط رو میخواد جلب کنه. اگر توقف ناظر به احتیاط بود اخبار احتیاط رو میشد حمله به توقف حمله به استحباب کرد، ولی اخبار توقف رو حمله به استحباب کردن خیلی مشکل هست.
مجموعه از دلیل شده مجموعه از دلیل
نه ما در مورد تخییر اصلا یه چیز خاصی گفتیم، مجموعش هم استفاده نمیشه.
اگر بفرضیم
بر فرضی که ما میخواییم بگیم تخییر از مجموعش با اخبار توقف، من از ما قابل جمع نیستن اینا. اخبار تخییر و اخبار توقف، ظاهر اخبار توقف، ظاهر که نستش این هست که در مقام عمل تخییر وجود ندارد، تخییر اصولی هم وجود ندارد. اخبار توقف رو نمیشه نسبت به حکم بیان حکم عملی حالا یا مستقیما یا باسته، چون ببینید وقتی که شما میگید شما مخیرید هر کدوم عقد کنید، با واسطه حکم عمل رو هم بیان کردید دیگه، یعنی هر کدوم عقد کردید اون میشه حجت، بهتر باش عمل کنید. یا یعنی اینکه مستقیما بگید در مقام عمل هر کدوم عقد کردید، هر کدوم عمل کردید عمل کردید. علی تقدیر اون وظیفه عملی که سوال سائل عمدتاً متمرکز بر اونه باید بیان شده باشه، تو اخبار تخییر بیان شده. اخبار توقف اگر قرار باشه که منافات، بگیم منافات با اخبار تخییر نداشته باشه، باید بگیم وظیفه عملی تعیین نشده، وظیفه عملی تعیین نشده، و این خلاف کنص اخبار توقف است. بله اخبار توقف اگر بخوایم بگیم که ناظر به این هست که وظیفه عملیتون همون وظیفه عملی که قبلا داشتید، اون اشکالی نداره. سکوت برای افهام این معنا خوبه. این اخبار توقف میتواند به اطلاق مقامی دال بر این باشد که وظیفه عملی شما بعد از ورود خبرین با قبل از ورود خبرین یکسانه، ولی دال بر تخییر که نمیتونه باشه. پس اگر قرار باشه حکم وظیفه عملی انسان تخییر باشه، حالا یه چه تخییر عملی، چه تخییر در مسئله اصولیه، اخبار توقف باید وظیفه عملی رو تعیین نکرده باشه. این خیلی بعیده، جمع عرفی نیست که ما اخبار توقف رو بگیم که وظیفه عملی رو که محط اصلی سوال سائل هست بیان نکرده باشه. اینجا بحث اطلاق و تقیید نیست، بحث اخراج فرض ظاهر دلیل هست. اخراج فرض ظاهر، ببینید اخراج فرض ظاهر از دلیل صحیح نیست. فرض ظاهری که باید در مقام بیانش باشه، گاهی اوقات ما تخصیص تقیید اکثر ایجاد میکنیم ولی به خاطر اینکه در مقام بیان نیست. پس کن به طرف میگه آقا من مریض شدم چیکار کنم، میگه برو مراجعه کن به دکتر. دکتر در مقام بیان نیست. حالا اون دکتری که شما باید مراجعه کنید ممکنه یک دکتر در میان هزار دکتر باشه،
در واقع اطلاق نیست،
اطلاق اصلا نیست. ما کشف میکنیم از خارج که این در مقام اطلاق نیست. ولی اگر نه، وقتی میگیم برو دکتر، روبروی خونش یه دکتری وجود داره که به طور طبیعی اگر میگه من مریض شدم فلانی هم دکتر تو اتاق هست چیکار باید بکنم، میگه خب برای مالجت باید بری دکتر، به طوری که تطبیق این اطلاق به طور روشن به این فرد میشه، یعنی ظهور چیزش این است این فرد دیگه حتما شامل میشه. اینجا دیگه چیز نیست، یه دکتر دیگه ای بوده، حالا این دکتری که اینجا تو اتاق نشسته همسایه اینو نمیخواد بگه، اینا در واقع این صحیح نیست. نه بحث ذوال حاجات نیست، اخبار توقف وظیفه عملی رو که میخواد تعیین کنه. سوال سائلین یه حکم علمی که نمیخواد بیان کنه، سوال اصلیش وظیفه عملیه. خود همون هم وظیفه عملی رو باید بدونه دیگه. مفتی هم از چیز اصلیش اینه که وظیفه عملی مکلفین باید برش جمع میشه. این که بگیم اصلا هیچ ناظره به وظیفه عملی نیست، وظیفه عملیش رو از جای دیگه میدونسته، فقط میخواسته ببینه که میتواند به وسیله این روایت تعیین تکلیف بکنه، اگر این نشد اگرم اینا خیلی چیزایی هست که جمع عرفی، این جمع عرفی نیست، اینا اینجوری نیست که جمع عرفی باشه که عرفا این دوتا رو کنار هم بگذارن این معنا فهمیده بشه. نمیخوام این که میگم کنف، نه تعبیر نص بخوام به کار ببرم، این که به هر حال این احتمالات هست، اینجوری نیست که هیچ از اینجور احتمالات نباشه، این احتمالات بسیار مستبعدی هست. خب بحث بعدی این اخبار احتیاط هست و اخبار ترجیح، که آیا اخبار احتیاط ما داریم یا نداریم. اخبار ترجیح که داریم، اونش بحثش گذشت، ولی اخبار ترجیح اینه که اخبار ترجیح رو با اخبار تأخیر یا اخبار توقف جمع میشه کرد یا نه. بحث جمع کردن و امثال اینها بین این اخبار هست که آیا اینها قابل جمع هستند یا قابل جمع نیستند. این انشاءالله فردا صحبت میکنیم. صلی الله علیه و آله و نبیه محمد و آل
محمد. آیا این اختیار معرفت رجال شیخ هم همین گونه است؟
نه یا اون سر نمیاد.
عملا چی؟ عملا این کتاب موجود تو دست ما خیاس.
طبق اصول رجال میخواد بگه که مثلا خیلی جاها مطالبی رو که فهرست میگه نمیدونم اغلاط نسخهی خیلی داره امثال این ها و بعد اینجور نیست فهرست
یه چیز قابل توجهی که نسبت به دیگران بیشتر باشه.
یه نکته خاصی از توش در نمیاد، یه غلط از کسی رو خواست. بله یه مطلبی هست، اونی که این اخبار متعارف توش خوب خیلی هست، این خوب جنبندی کرد، یه نکته دیگه هست. این در واقع
متنف هم مدعی نبوده که من
هر چیز روایاتی که تو اون مسئله هست جمع، حالت جمع در مورد کشی گفتن گردین زعفا، اون حالت اصحاب الجمع بودنش اقتضا میکنه مجموعه روایات خوب و همه قر و قاطی امثال اینها رو بیاره. ولی اینکه یه روایتی اگر تو کشی باشه از سندی معتبر باشه از جهات دیگه معتبر باشه ما بخوایم روایت رو بزنیم کنار که نه اشتباهی کردم.
بنابراین حالا اگر یه چیزی
و میام فرما شما رو من یاد بگم، من احتمال میدم که
اسم اظهار نظرهای زیادی داشته
این احتمال داره که چیز به اصطلاح شیخ طوسی دیگه اظهار نظرش نیبرده باشه، ممکنه اون غلط کسی مدود به اون اظهار نظرهایی باشه که کلام شیخ طوسی آورده نشده.
یه احتمالم کاری مثل شیخ دیگه حس کردم جایی
اونم اینم گفتن اینم گفتن بعضی که شیخ اونم حس کردم علی ترتیب رجال تشبیه چیز خاصی نسبت خیلی کتاب خوبیه ولی بسید مطاره هر آقاسی همین جون اتون نشانگر وجود احبار جعلی در مورد احبار هم هست خود این